مثل کوهی توی موندن ما جوانی مرزانی همه با هم سوی خورشی
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره. دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. سلام. شمارش معکوس از شبکه رادیویی جوان همینک آغاز شد. شمارش معکوس برنامه است برای رسیدن به جامعه آرمانی بر مبنای آموزه‌های اسلامی ایرانی. این برنامه حاصل تلاش همکاران من مجتبی امیری تهیه کننده و نویسنده، لیلا طاهری گزارشگر، بابک شکری هماهنگی، الهام اشرفی راستار و من لاله اکبری گوینده برنامه است. از شما دعوت میکنم دقایق پیش رو رو با ما همراه باشید. مالت برکت بده، کسب و روزیت پر از برکت، پولت پر برکت باشه. و دعاهای نظیر این دعاها نشون میده که در فرهنگ دینی و اقتصادی ما مفهوم برکت خیلی معنادار و پررنگه و همه به این معتقدیم که برکت مال نقش مهمی در زندگی ما داره. خیلی از آدم ها رو دیدیم که دیگران در مورد اونها اینطور میگن که دستش با برکته، و البته باز هم دیدیم افرادی رو که در موردشون میگن پولشون برکت نداره. البته هم خانواده های این کلمه هم در ادبیات ما خیلی استفاده میشن. کلماتی مثل تبرک یا مثلا مبارک که این کلمات از مفاهیمی هستن که در مورد مسائل غیر اقتصادی معمولا به کار برده میشن. در نگاه اول ما معمولا وقتی به شخصی میگیم مال و اموالش برکت داره، یعنی اینکه بیشتر از آنچه که در ظاهر کسب درآمد داره منافع معنوی میبره، یا اینکه مثلا مال و اموالش در راه خیر خرج میشه. در این برنامه میخوایم در مورد این واژه برکت صحبت کنیم و ببینیم چطور ترویج همین مفهوم دینی توی زندگی اقتصادی ما میتونه راهگشای بعضی از مشکلات باشه. خداوند کجاها و در چه مواردی وعده برکت داده و کجاها و در چه مواردی هشدار قطع برکت داده؟ لطفاً با ما همراه باشید.
یک اتفاق،
یک گفتگو،
یک حرف،
چند نظر،
اما
بدون قضاوت.
مردا به خانما متلک میگن، بعضی از مردا به بعضی از زنا. این معلومه که امنیت اخلاقی
اگر ما نتونیم این آرامش و امنیت را از جامعه بگیریم، باید ببینیم که کجای این سیستم
زندگی علما موثر بوده.
همیشه به مادران میگم، زمانی که به بچه‌تون میگید مثلا فلان کارو بکن، این کارو نکن،
خودتون یه زرنده که ما حول حوش 30 ساله داریم تجربه میکنیم در اروپا
شود در جامعه منطق اقتصادی هر اول آخر را بزند. بعد مردم میگن که خواهش میکنم ساده زیست باشیم، خواهش میکنم مهربان باشیم.
شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. سید مجتبی سید سلیمانی، کارشناس مذهبی.
سلام نمی‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان. خیر و برکت واژه‌ای که تا به ذهن می‌خوره دو واکنش برا دو دسته داره. واکنش اول، بعضی‌ها معتقدانه با این کلمه زندگی می‌کنن و بهش ایمان دارن، باور دارن و حسش کردن. بعضی هم سری یک واکنشی نشون میدن، بابا بس کن، برکت چیه؟ پول داشته باش صفا کن. به شما عرض کنم که اما باید از کسانی این برکت رو جویا باشیم که حسش کرده باشن، لمسش کرده باشن. همونایی هم که سری انتقاد میکنن به واژه برکت، وقتی باهاشون صحبت میکنی بهت میگن که نه، اما وقتی میایی توی بطن زندگیشون اعتراف میکنن به این واژه. خداوند متعال در قرآن کلماتی رو مبنی بر برکت آورده، شاید بیش از 32 کلمه رو شما ببینید. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، من باز میکنم راه های برکت رو از زمین و آسمان، بباره بر شما برکت. به شما عرض کنم که کلمه برکت، مبارکه، اینها همه کلماتی هستند که در قرآن به کار برده. صاحب برکت که خود خداست، هازا ذکرون مبارکون انزلناه. اما بعضی وقتها این مبارک رو انسان در سیر زندگیش حس میکنه، تبارک الذی بیده الملک، این برکت از جانب خداست، خدا به هر کس که بخواد میده، بر هر کس که بخواد میباره. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، که ما میبینیم در سوره هود آیه 73 اشاره میکنه. خدا میخواد به یک خانواده برکت بده و یک خانواده رو خیر برکت رو میخواد ازش بگیره. شما نگاه میکنید بهترین و زیباترین واژه دلنشین که اگر همین برکت باشه، برای لمسش من میخوام یک مثالی بزنم. خدا تو حیوانات برکت رو به گوسفند عطا میکنه، گوسفندی که لحمش، گوشتش لذیذترین گوشته و لذت بخشترین گوشته، بیشترین کشتار رو در جهان داره، در حالی که یک گوسفند در دوره سال شاید نهایتاً دو بار بتونه وزه هم بکنه و دو تا گوسفند به جا بذاره، در حالی که سگ وقتی که قراره وزه هم بکنه حدود 8 تا 15 توله میتونه بیاره. یعنی یه دو تا چهار تا اگه بکنیم، جمعیت سگهای عالم باید حداقل 7-10 برابر گوسفند باشه، در حالی که تو دنیا گوسفند رو هر روز ذبح میکنن و گوشتش رو میل میکنن و در دنیا رایج نیست گوشت سگ رو کسی بخوره. چطور میشه گله های عظیم گوسفند در دنیا حرکت میکنه، عده ناچیزی از سگها اونها رو محافظت میکنن؟ خداوند متعال وقتی بخواد یه چیزی رو درش برکت قرار بده، تکثیر او دست خداست. زمانی که کسی میخواد رزق با برکتی داشته باشه، وقتی که فکر میکنه تکثیر دست خودشه، میگه گرون فروشی بکنم بیشتر سود بخورم، فلانجا قش در معامله بکنم، مثل اون بابایی که شیر میفروشه آب بهش میکنه، مثل اون کسی که زرشک میفروشه زرشک غیر خاطیش میکنه، آلوژن خیلی قشنگی اون بالاش میذاره، مثل خیلی از کسایی که میتونن تقلبی رو انجام بدن که هزار سال غیر خدا کسی به این تقلبشون نمیرسه، چون با ظرافت انجام دادن. اون برکت دیگه خاص حضرت حقه که این برکت رو بده نده، چه کار بکنه با این شخص. بعد خداوند متعال یه حالایی به کسی میده، آدم ها متعجب میشن. من چند روز پیش یه جلسه بودم، یه شخصی اومد یه صحبتی کرد، وقتی رفت یه جوانی گفت آقا ایشونو میشناسی؟ گفتم نه. گفت ایشون 15 سال پیش توی تهران یه مغازه زد، مغازه 2x2. این مغازش الان توی تهران و شهرستان‌ها حدود 15 تا شعبه پیدا کرده، وضع مالیش هم بسیار عالیه. بهش گفتم اشتباه نمی کنی؟ گفت نه به خدا، اشتباه کجاست، خدا نمیدونم چجور برای این جوان خواست. بعد گفت آقا میتونم بپرسم که این آقا اومده بود با شما چی کار داشت؟ گفتم این جوان 36 ساله اومده بود حساب سالش رو بکنه، میگفتش که میخوام ببینم که چه مقدارش رو باید توسط اذن مرجع تقدیدم به فقرا بدم، به مساکین بدم. بعد وقتی رو گفتم و آقایی کنارم بود تعجب کرد، گفتش که من بهش فکر نمی کردم ایشون حاضر باشه حقوق فقرا رو بده. گفتم که خدا باید برکت بده، خودت میگی از یک مغازه 2x2 به اینجا ها رسیده، من که نمیشناختمش که. ما از وقتا میبینیم بعضی ها حقوقای اونچنانی ندارن اما زندگی بسیار آرامی دارن، زندگی که با خیر و برکته. اون برکت دست اون بالایی است. کسایی هستن در ماه بالغ بر 300-400 میلیون تومان درآمدشونه اما گرفتارند. پول خوب میاد اما چیزی نمیمونه. مثلا وجود ناظرین از زهرا سلام الله علیه فرمود کسی که نماز نمیخونه و به نماز سهلنگاری میکنه، پدرم فرمودن که 15 بلا گرفتار میشه، 6 تاش مال دنیاست. یکی اینکه خدا خیر و برکت رو از عمرش میبره، از صبح تا شب میدوه اما انگار به جایی نمیرسه. خوب پول در میاره اما این پولها تو هزینه شدن چیزی براش نمیمونه، یعنی ثروتش برکت توش نیست. خیلی هم هستن که شما میدونید میلیارد میلیارد رو هم گذاشتن تو همین ایران عزیزمون اما انقدر بی برکت اموالشون که مثل صندوقدار بانک میمونن، فقط شمارش میکنن، مال خودشون نیست، امانتی دستشون ظاهرا قراره بذارن برای ورثه، اونم ورثه اگر خوب دعوا بکنن به همدیگه برسه، چون خیلی وقتا برای اینکه این ارث به هم برسه سکته میکنن، به ارث هم نمیرسن. خدا وقتی که بخواد به کسی بده میدهد. عروسی دعوت داشتم، یکی از سرمایدارهای بزرگ کشور برای دخترش مراسم گرفته بود. بعد ایشون من میگه آقا میدونید خدا بخواد به یکی برکت بده یعنی چی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت این جمعیت اومدن اینجاها تو این عروسی، من کم نگذاشتم اما خود من به خاطر اینکه دیابت دارم انسولینم روم جواب نمیده خیلی، مجبورم که یه مقدار نون سوخاری بخورم. رزق با برکت رو خدا داده اما اونایی که دارن میخورن دارن حظشو میبرن، من فقط اسم و رسمش برام مونده اما نمیتونم زیاد میل بکنم. پس اگه خدا بخواد برکتشو بباره از یک لقمه ناچیز کم رزق وسیع رو میده بهت، و وقتی هم بخواد بی برکت بکنه مال کسی رو، کار رو به جای میرسونه. اونقدر داری اما به کارت نمیاد، باید خرج مریضی و هزار درد بی درمون بشه، که خدا نیاره برا ما و تمام شنونده های خوب رادیو جوان. رزقتون با برکت، عمرتون با عزت و همیشه سربلند باشید. جوانهای عزیز ایرانی از خدا میخوام خدا طول عمر با عزت بهتون بده، بدن سالم بهتون بده و همیشه سربلند. یا علی مدد، خدا نگهدار.
از اونجایی که در سبک زندگی دینی اعتقاد به خداوند و ناظر دونستن خدای مهربون و جایگاه کسب روزی حلال خیلی بالا و بالاست، میشه گفت که عنصر اصلی و اساسی برای دستیابی به برکت در هر چیزی اینه که خداوند رو در فعالیت‌های کاری خودمون ناظر بدونیم و تلاش کنیم اونطوری فعال باشیم که خداوند مد نظرش هست. این موضوع به شکلی خاص تا همین چند ده سال پیش در بین کسبه بازار خیلی رواج داشت. اونم اینطور بود که حجره‌دارها قبل از آغاز و راه اندازی یک کسب و کاری یکی دو جلد کتاب در باب احکام اقتصادی اسلام مطالعه می کردند تا روند انجام فعالیت هاشون دقیقاً بر مبنای حلال و حرام و مستحب و مکروه الهی باشه. یه حجره کوچیک برنج فروشی در گوشه دنج از بازار امین السلطان. از همون آغاز خنده رو شاشنی کلامش کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عبدالله رنجور کرمانی فرزند علی اکبر.
حاج عبدالله 83 ساله قبراق و سلامت کاسبی میکرد در این انباری قدیمی به سبک خودش.
خب آقا جون مغازه مال تو؟ آره خودم مغازه مال تو، من پول چیز ندارم و چکت اولاد میخوام بدم. خب باشه، از تو قبول میکنم.
میگن شما اینجا کشویی داری که معروفه به کشوی چک های عتیقه. آره یه همچی چیزی صحت داره؟ چک های
برگشتی.
چک های برگشتی.
خب بله.
اصلا قدیمی ترینشون مال چه سالیه حاجا؟
از سال 1340 تا همین امسال که آخرین چکش 7500 تومان چک داشتن برگشته. ما نه از سال 40 تا حالا اگر به پول امرو حساب کنی میلیاردها میشه.
بعد حاج آقا گذرشون هم اینور نمیافته اینایی که چک دارن پیش شما؟
اگه میخواستم بدن همون روزا میدادن دیگه نمیگوشتن گذرشت.
کنج حجره کتاب بود که روی هم چیده شده بود، اقتصاد اسلامی و آداب احکام کسب و کار. و
یه مسلمان باید مخصوصا قانون کسب و کار، حلال و حرام کسب و کار را بدانه. اگه نه بدانه مراعات میکنه بعد کارش درست میشه. اینا از آسمان نمیفته دل آدم، باید سیر زحمت بکشه.
با کروکی های خیلی ساده راه کاسبی درست و درمون رو نشونمون داد.
ان نجات و فسق، نجات در راستگویه. حالا من یه تیکه از تاریخ میگم که از خودم.
از خودش داستانها برامون گفت و از کسب و کارش که پر بود از خاطرات خوشمزه.
یه چیز خوشمزه بگم که همه زندگی من شیرین بوده، همش. اون سختی ها شیرین تر بوده. اصلا زندگی سختی نشده، شاید این چیز آریش نمیشه که شیرینی ما رو موقعی که سختی دنبالش باشه.
مقالات چاپ شدهش در روزنامه های قدیمی هم صحافی شده روی میزش بود.
دولت باید مثل پدری مهربان به فکر تمام آهاد ملت کشور باشد و شعارگونه با مسائل اقتصادی برخورد نکند. این مال که مال 62.
اون طرفتر دفتری داشت پر از نکات کلیدی کسب و کار.
کسی که از مال کم پسنداز نداشته باشد از مال زیاد هم نمیتواند.
بیشتر از این مکتوبات محفوظاتی داشت از فقه و احکام دینی.
من تا مکاسب و شهر لومه و لومه و شهر لومه رو خوندم.
درآمد این چاردیواری کوچیک رو حاج عبدالله با همین دانسته هاش چند برابر کرده بود.
کار دست خداست. اگه کسی این حالیش بشه خوبه. خیال کنه زرنگه نمیشه.
مرد نیکنام بازار فل بداه شعر هم میگفت.
الی زینب تو ای دخت یگانه، که بیدارت برایم شد بهانه. ز بیدارت ز بس خوشحال گشتم، شده دیدار تو بر من فسانه.
بیان که گذر زمان رو بفهمیم ساعت ها مهمان خوش زبانیش بودی.
جامعه شناسی چیز خوبی اصلا.
حاج عبدالله ناگفته هایی هم برامون باقی گذاشت.
آخه خیلی هاش این بگم سوابش دستم میره.
گاهی یه حجره کوچیک هم میتونه کلاس درس خوبی برای شنیدن و آموختن باشه. حاج آقا بازم ممنون.
شب بخیر دوستان خوبم. از همراهی و همدلی شما با شمارش معکوس سپاسگزارم. خواهش میکنم که دقایق پیش رو رو هم با ما همراه باشید.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
علی پاکزاد، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و کارشناس اقتصادی.
در رابطه با موضوع سلامت در عرصه اقتصاد، اخلاق در بحث اقتصاد، شاید در کتب کلاسیک خیلی نمیشه مطلب دقیقی رو پیدا کرد، ولی در این زمینه تحقیقات بسیار زیادی صورت گرفته و به نوعی میشه گفت نگاهی که در رابطه با بحث ضرورت جلوگیری از روابط غیر سالم در عرصه اقتصاد مطرح میشه، همشون روی کرد و پایه‌های اخلاقی دارن. حالا فارغ از این مفاهیم، اگر بخوایم به عینه ببینیم آنچه که به عنوان سلامت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی چقدر میتونه در رشد، توسعه و تعالی یک ساختار اقتصادی مؤثر باشه، بد نیست یک نگاهی داشته باشیم به آنچه که دوروبر خودمون در کوچه و بازار میگذره. بحث سلامت اقتصاد به عنوان یک واحد خرد یا از نگاه و منظر یک فعال کوچک اقتصادی اگر بهش نگاه بکنیم، سلامت در قیمت گذاری، سلامت در کیفیت کالایی که داره عرضه میکنه، سلامت در نوع ارتباطات و تبادلاتی که داره، خوشنامی که در پی اون قرار میگیره و در اختیار یا به نوعی اعتباری که برای یک فعال اقتصادی ایجاد میکنه، به خودی خود نشون دهنده تأثیر سلامت فعالیت‌های اقتصادی در واحدها و سطوح خورده. و در کلان اقتصاد هم موقعی که جز جز فعالین در عرصه اقتصادی سعی میکنن حدود اخلاقی، حدود قانونی، حدود شرعی رو در مبادلات خودشون رعایت بکنن، کالایی که دارن عرضه میکنن به صورت کلی دچار هیچ نوع شائبه ای نباشه، چه در قیمت، چه در نظر کیفیت، چه فرایند عرضش، میتواند در چارچوب کلان اقتصادی هم بهره‌وری رو افزایش بده و هم میزان اعتماد و اطمینان رو در عرصه فعالیت‌های اقتصادی گسترش بده، که خودش یکی از اصول و به نوعی پایه‌های اصلی در رشد سرمایه‌گذاری است. یعنی شما یک عبارت آشنایی رو در ادبیات اقتصادی دارید که اشاره می‌کنه سرمایه ترسوست، و سرمایه ترسو هیچ وقت در فضایی که نتونه به اون اعتماد بکنه یا اعتمادش رو جلب بکنه حضور پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین اگر اقتصادی بتواند میزان اعتماد رو بین فعالین خودش و در کلانتر یک نگاه کاملا قطعی از اصول و رعایت اخلاق و حدود قانونی رو به تبع میتونه جذابیت بسیار زیادتری داشته باشه برای سرمایه ها و فعالیت های مولد و در نتیجه رشد و شکوفایی. در کل آنچه که میتونم به عنوان توصیه و جمع‌بندی تو این صحبتهایی که خدمتون عرض کردم داشته باشم اینه که بحث اخلاق، سلامت، عدم فساد یکی از پایه‌های اصلی رونق و رشد سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی محسوب میشه، چرا که ایجاد اعتماد میکنه و اعتماد به عنوان اعتبار و سرمایه محسوب میشه و جذاب است برای کسانی که میخوان اقتصادی رو از طریق فعالیت‌های تولیدی و مولد پیش ببرن و رشد رو به نوعی از طریق فعالیت‌های مولد ایجاد بکنن. انشالله که در اقتصاد ما هم شاهد باشیم بازگشت و اخلاق اقتصادی که در ایران، در ایران اسلامی ما پایه‌های شرعی، عرفی و قدیمی داره. یعنی ایرانی‌ها به عنوان افرادی اخلاق مدار شناخته میشن. انشالله در تمام شؤون اقتصادیمون دوباره بحث اخلاق در اولویت قرار بگیره. یک نوع نگاه به سنت هایی که در عرصه اقتصادی و فعالیت های اقتصادیمون داشتن تو این زمینه خیلی میتونه راهگشا باشه. ما موقعی که میگیم کاسب حبیب خداست، به نوعی خیلی از این ادبیات رو در دل خودش بیان میکنه و مستتر داره. انشالله که همه فعالین اقتصادی خودشون حبیب خدا بدونن و به سمتی حرکت بکنیم که اقتصاد ما کاملا یک اقتصاد اخلاقی، مولد و پویا باشه.
دوستای خوبم، برنامه رو با بخش‌هایی از یک مقاله با موضوع برکت به پایان می‌بریم که البته حاصل نوشته‌های یکی از پژوهشگران علوم دینیه. هرچه ایمان و عمل انسان کامل‌تر باشه، بیشتر از مواهب دنیوی بهره‌مند میشه. بنابراین برای دستیابی به برکت هر چیزی وجود ایمان و تقوا ضروریه و کمال تقوا و ایمان به معنای کمال برکاته. البته اگر تقوا و ایمان رو به شکل مصداقی بخوایم مطرح کنیم، باید بگیم که بر این اساس احسان و استغفار و استقامت و انفاق و صدقه و زکات از علل و عوامل مصداقی ایمان و تقواست که موجب میشه تا شخص به برکت در چیزی دست پیدا بکنه و از خیر هر چیزی به درستی بهره‌مند بشه. آدمی اگر مؤمن واقعی و متقی حقیقی باشه، از جایی که امیدی نداره به برکت دست پیدا میکنه و از برکات و خیرات فوق‌العاده و شگفتی برخوردار خواهد شد. دوستان خوبم، رواج هرچه بیشتر این مفاهیم تو زندگی ما همچون شتابگری عمل میکنه که ما رو در زندگی مادی و معنوی بیشتر از آن چیزی که فکرش رو بکنیم به جلو هدایت خواهد کرد. و این موضوع برای مایی که طبق اسناد بالادستی خودمون باید تا همین 7-8 سال آینده گامهای بزرگی رو برداشته باشیم لازم و ضروری. ارادتمند شما، شمارش معکوس.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری روستایی چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. تامه چین چین
به شیشه ی چین چین.
جوین گرژی یادته که باشیوید، چه مزه ای داشت چه میچسبید. جوین ریحون بخورش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخواتو با میکنه. جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلا